شرایط لري. دا و د دې خبر تفصیل. و بجې او دیرش دقیقې دی سلطان محمد سرور په سټوډیو کې دی د بلې نیم ساعته خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره. سرور صاحب ستړی مشي.
تکل صاحب تشکر از شما. شما مانده نباشین. هفته و 7:30 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز سه شنبه 22 میزان و 12 اکتبر که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. گروه های تماس تیم های مذاکره کننده دولت و طالبان در سایه تشدید جنگ و خشونت در افغانستان بعد از چندین روز وقفه با هم نشست در دوحه دایر کردند. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. یک مقام ارشد اردوی امریکا میگوید خروج سربازان امریکایی از افغانستان به کاهش خشونت و دیگر تعهدات توافقنامه امریکا و طالبان وابستگی دارد. وزارت داخل افغانستان میگوید در یک ماه گذشته نزدیک به 2200 تن به اتهام جرایم جنایی مختلف بازداشت شده اند. درگیری های تازه میان ارمنستان و آذربایجان روز دوشنبه هم در منطقه مورد نزای ناگورنو قره‌باغ ادامه یافت و رئیس جمهور ترامپ بعد از اینکه 2 هفته قبل به کرونا مبتلا شد برای نخستین بار به مبارزات انتخاباتی خود برگشت. مشروع اخبار. یک مقام ارشد اردوی امریکا میگوید خروج سربازان امریکایی از افغانستان به کاهش خشونت و دیگر تعهدات توافقنامه امریکا و طالبان وابستگی دارد. جنرال مارک میدی، لوی درستیز اردوی امریکا، در مصاحبه خود که دیروز از سوی رادیوی NPR امریکا نشر شد گفت که همه مواد توافقنامه فبروری و خروج سربازان از افغانستان شرایط خود را دارند. رئیس جمهور ترامپ هفته گذشته گفته بود که می‌خواهد قبل از کریسمس یا پایان سال سربازان آمریکایی را به کشور خود برگرداند، ولی جنرال میلی گفت که خروج 4500 سرباز و کاهش حملات طالبان و پیشرفت گفتگوی آنها با حکومت افغانستان وابستگی دارد. جنرال میلی افزود که آمریکا می‌خواهد جنگ را مسئولانه و با حفظ منافع خود در افغانستان پایان بخشد. وزارت داخل افغانستان میگوید در یک ماه گذشته نزدیک به 2200 تن به اتهام جرایم جنایی بازداشت شدند. طارق آریان، سخنگوی این وزارت، دوشنبه در پیام به رسانه ها گفت
2181 تن مظنونین بازداشت شدند. به جرایم گوناگون اینا متهم هستند: اختطاف، قتل، قطع انتقام جویی و اخلال امن و نظم عامه.
این آمار تازه در حال ارائه شده که اخیراً در کابل و برخی شهرهای دیگر مردم از افزایش موارد جرایم جنایی خیلی نگران شدند. مسعود اندرابی، سرپرست وزارت داخله، شام شنبه به نیروهای پلیس دستور داد تا بر مجرمین باقی شلیک کنند و آنها را از پا درآورند. در ادامه بازی‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان امروز تیم‌های طوفان هریرود و سیمرغ البرز به میدان خواهند رفت. دیدار امروز دومین و آخرین بازی نیمه نهایی خواهد بود و برنده آن در بازی نهایی با شاهین آسمایی روبرو خواهد شد. تیم شاهین آسمایی دیروز توانست دسپینغر بازان را شکست دهد و به بازی نهایی راه یابد. نهمین لیگ فوتبال افغانستان از دوم میزان آغاز شده و با بازی نهایی در همین هفته پایان می‌یابد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. درگیری های تازه میان ارمنستان و آذربایجان روز دوشنبه هم در منطقه مرزی ناگورنو قره‌باغ ادامه یافت. هر دو جانب یکدیگرشان را به تخطی از توافق آتشبسی که به میانجیگری روسیه صورت گرفته متهم می‌کنند. وزارت دفاع آذربایجان ارمنستان را متهم کرد که به آتشبس بشردوستانه احترام نمی‌گذارد و مواضع نیروهای آذری را هدف قرار داده است. اردوی ارمنستان می‌گوید که آذربایجان حملات شدید را در جبهه جنوب ناگورنو-قره‌باغ ادامه داده است. رئیس جمهور ترامپ بعد از اینکه دو هفته قبل به کرونا مبتلا شد، برای نخستین بار به مبارزات انتخاباتی خود برگشت. او دیروز در یک گردهمایی هواداران خود در فضای باز در ایالت فلوریدا اشتراک کرد. در حالی که به انتخابات آمریکا کمتر از 3 هفته باقی مانده، رئیس جمهور ترامپ سعی دارد به مبارزات انتخاباتی خود شدت بخشد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که او از رقیب دموکرات خود جو بایدن عقب‌تر است. رئیس جمهور ترامپ در این گردهمایی از تلاش‌های حکومت خود برای مقابله با شیوع کرونا ستایش کرد. ترامپ گفت که بیماری کرونا را سپری کرد و اکنون در برابر این ویروس معافیت دارد. و اتحادیه اروپا آمادگی برای وضع تحریم‌ها بر بلاروس و اتحادیه اروپا از آمادگی برای وضع تحریم‌ها بر بلاروس و روسیه هشدار می‌دهد. مقام‌های این اتحادیه گفتند که کاسه صبر آنها در برابر این دو کشور به خاطر فساد اداری و نبود دموکراسی لبریز شده است. وزیران خارجه 27 کشور اروپایی در نشست دیروزشان در لوکزامبورگ گفتند انتخابات ماه آگوست در بلاروس آزاد و عادلانه نبود. آنها همچنین از اقدام علیه الکساندر لوکاشینکا رهبر مستبد آن کشور هشدار داده او را فاقد مشروعیت دموکراتیک خواندند. مقام‌های اروپایی همچنین از پیشنهاد فرانسه و جرمنی برای وضع تحریم‌های بیشتر بر مسکو به خاطر مسموم ساختن الکسی ناوالنی منتقد کرملین پشتیبانی کردند. مسکو دست داشتن در این قضیه را رد می‌کند و می‌گوید که ناوالنی مسموم نشده است. پایان اخبار. ساعت 7:37 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. گروه های تماس تیم های مذاکره کننده دولت و طالبان در قطر در سایه تشدید جنگ و خشونت در افغانستان بعد از چندین روز وقفه با هم نشسته دایر کردند.
در این جلسه روی موارد اختلافی که وجود داشت بحث های جدی صورت گرفت و توافق شد تا برای حل از او جلسات ادامه پیدا کند.
با افزایش ناامنی ها در کابل، وزارت داخله می گوید که در یک ماه گذشته بیش از 2000 تن به گمان جرم های مختلف بازداشت شدند.
بازداشت شده کسایی هستند که متهم به چپاولگری، سرقت های مسلحانه، اختطاف، فروش مواد مخدر، غصب املاک، جرایم اخلاقی و
در رویدادهای مهم منطقه و جهان می شنویم که گزارش های تازه از درگیری و نقض آتش‌بس در ناگورنو قره‌باغ خبر می‌دهد. مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور می‌کنیم و در پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از شهریان کابل را می‌شنویم.
اسمم عبدالوحید است. 25 سال در میکار جواهرات.
چگونگی ساختنش را بگویند، کجا می‌سازیم؟
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید، از کاروبار و مصروفیت های عبدالوحید جان بیشتر خواهیم شنید. با ما باشید. با ادامه نبرد در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند و افزایش خشونت ها در افغانستان، نهادهای مختلف خواهان توقف جنگ شده اند. نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که زمان نکوهش کردن رویدادهای مرگبار گذشته و باید با اقدامات جدیتر تمرکز شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میپرسد که آیا دورنمای جنگ به خاطر حکومت کردن بر گورستان است؟ در این میان هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان از نشست گروه های تماس این هیئت با طالبان در دوحه خبر میدهد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
پس از وقفه چندین روزه گروه های تماس هیئت دولت افغانستان با طالبان شام دوشنبه با هم دیدار کردند. ناجی انوری یک عضو هیئت دولت افغانستان شام دوشنبه بر رادیو آزادی از این دیدار خبر داد.
در این جلسه روی موارد اختلافی که وجود داشت بحث‌های جدی صورت گرفت و توافق شد تا برای حل از او جلسات ادامه پیدا کنند.
با برگزاری این نشست میدان‌های جنگ افغانستان هم داغ‌تر از گذشته شدند. گزارش‌های رسیده به روز دوشنبه از لشکرگاه مرکز ولایت هلمند حکایت از جنگ شدید، خونریزی و بیجا شدن هزاران تن داشتند. عزیز احمد شفیع خبرنگار آزاد در هلمند شام دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که هزاران تن به ترک خانه‌هایشان در داخل شهر مجبور شدند.
طالبان در خانه های مردم جا به جا شدند. مردم خانه هایشان را ترک کردند. بسیاری از آنها به مرکز شهر آمدند و در مارکت ها و دکان ها جا به جا شدند. شمار این افراد به 3000 تن یا نزدیک به آن می رسد. روند کوچیدن مردم همچنان ادامه دارد.
قماندانی امنیه ولایت هلمند می گوید نزدیک به 170 تن از جنگجویان طالبان در جنگ لشکرگاه کشته شدند. طالبان شمار دقیق کشته شده هایشان را تا هنوز ارائه نکردند، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه میگوید آنها تنها بخش های را در هلمند دوباره گرفتند که در گذشته از سوی نیروهای افغان تصرف شده بود. دوشنبه نیروهای آمریکایی در افغانستان هم تایید کردند که در دو روز گذشته حملات هوایی را بر مواضع طالبان در هلمند انجام دادند. سنی لگت سخنگوی این نیروها در توییترش نوشته که این حملات استوار بر توافق میان امریکا و طالبان است، زیرا به گفته لگت نیروهای افغان انگام نیاز تحت پوشش و حمایت دفاعی ایالات متحده قرار می گیرند. سخنگوی نیروهای امریکایی در افغانستان به نقل از اسکات میلر، قمندان عمومی ماموریت حمایت قاطع هم گفته که از طالبان خواسته است حملات تعرضیشان را به صورت فوری بر هلمند متوقف سازند. از سوی دیگر رولاند کوبیان نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید جنگ هلمند مثال دیگر است که کاهش در خشونت‌ها به میان نیامده. به گفته کوبیا چون این حملات در سطح بلند نباید تنها نکوهش شوند، بلکه باید در برابر آن اقدام جدی صورت گیرد. در این میان شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در پیام در توییتر خواهان توقف خشونت ها شده. او پرسیده که آیا دورنمای جنگ و خاطر حکومت کردن بر گورستان است؟ به گفته خانم اکبر باید تمرکز همه به صلح و مذاکره باشد. آن سو MSF یعنی دکتران بدون مرز از وضعیت بد در شهر لشکرگاه خبر می دهد. با گفته این سازمان شفاخانه شهری ظرفیت بیشتر ندارد و بیماران به شفاخانه نزدیک در بوست منتقل شدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت داخلی افغانستان میگوید که در یک ماه گذشته تقریبا 2200 مظنون در پیوند به جرمهای مختلف در سراسر کشور بازداشت شدند. طارق آریان سخنگوی این وزارت میگوید که این افراد در پیوند به 1455 رویداد جنایی بازداشت شدند که از این میان 171 مورد آن قتل است. حمید حکیمی گزارش میدهد.
ناله و فریاد در سوگ تازه ترین قربانی جرمهای جنایی در کابل. سید مظفرشاه حیدری دکتری که دیشب در دواخانه خود در دشت برچی در غرب کابل به دست افراد ناشناس کشته شد. در تیراندازی این افراد مسلح برادر آقای حیدری زخمی شد.
برادر ما گل سرسبد خانواده ما، بچه خوشخو نیک نام.
برادر این دکتر میگوید او با هیچ کسی دشمنی شخصی نداشت و قاتلان دوست بودند.
در جامعه، در بین مردم، با مریض، با همسایه، دوروبر شما میتونین از چهار اطرافش، از همسایه، از کسایی که در ماینخانه شخصی دارد پرسان کنید، از همسنفا و وابستگان، هر کسی که باشه فکر نکنید که یک نفر ازش آزرده باشه.
برادر این قربانی از نیروهای امنیتی و حکومت میخواهد که عاملان قتل وی را به پنجه قانون بسپارند. اما وزارت داخلی افغانستان میگوید بر اساس بررسی های ابتدایی پلیس دلیل قتل این دکتر خصومت های شخصی بوده و عامل قتل مقتول پیش از این با هم دعوا و برخورد فیزیکی کرده بودند. این در حالی است که شکایت باشندگان کابل از افزایش جرمه های جنایی به ویژه سرقت های مسلحانه بیشتر شده است. اما مسئولان وزارت داخله میگویند اقدام پلیس برای مبارزه با جرایم و عاملان آن جدی است، اما شبکه‌های جرمی در تبانی با گروه طالبان و افراد و لینک‌های حمایتشان به انجام جرم‌های مختلف ادامه می‌دهند. طارق آریان سخنگوی وزارت در نشست با خبرنگاران در کابل گفت نیروهای امنیتی در 20 روز گذشته 133 مظنون را در پیوند به 146 واقعه جرمی بازداشت کرده است.
بازداشت شده کسایی هستند که متهم به چپاولگری، سرقت‌های مسلحانه، اختطاف، فروش مواد مخدر، غصب املاک، جرایم اخلاقی و کیسه‌بری و سایر جرایم جنایی که در این پیوند یا مکنون نزد پلیس به سر می‌برند و سر دوسیه‌هایشان کار می‌شه، یک تعداد دوسیه‌هایشان به سارنوالی راجع شدند.
سخنگوی وزارت داخله میگوید که در یک ماه گذشته در سراسر افغانستان 1455 رویداد جرمی از جمله 171 مورد قتل به ثبت رسیده که در پیوند به این رویدادهای جرمی 2181 تن بازداشت شدند. با گفته آقای آریان این رویدادها شامل قتل، سرقت مسلحانه، آدم ربایی و اخلال نظم و امنی عامه می شود که برخی پرونده ها تحت بررسی پلیس قرار دارد و برخی دیگر به سارنوالی فرستاده شده است. این در حالی است که افزایش جرم‌های جنایی به ویژه سرقت مسلحانه در روزهای اخیر با انتقاد شدید پایتخت نشینان مواجه شده است. آنان حتی کارزار زیر نام کابل امن نیست در شبکه‌های اجتماعی راه اندازی کردند. وزیر داخله هم در واکنش به انتقادها از افزایش جرم‌های جنایی به پلیس دستور داده که به مجرمانی که فرار کنند یا با پلیس درگیر شوند شلیک کند.
همکارم حمید حکیمی از کابل گزارش داد. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه زرغون منگل بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کند.
روزنامه آمریکایی ملیتری تایمز در شماره اخیرش مطلب را در مورد اظهارات زد و نقیض مقامات آمریکایی در رابطه با خروج قوای این کشور از افغانستان نشر کرده است. رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی آمریکا، چهارشنبه گذشته گفت از پلان حمایت می‌کند که بر اساس آن شمار سربازان آمریکایی در افغانستان تا اوایل سال آینده به 2500 تن کاهش می‌یابد. ولی به نوشته ملیتری تایمز، جنرال مارک ملی، رئیس کمیته لویدر سیزان آمریکا، فکر نمی‌کند که این پلان اساس عملی داشته باشد. جنرال ملی به روز دوشنبه در مصاحبه نادر با رادیوی NPR آمریکا در اشاره به اظهارات اوبراین گفت: فکر کنم شما می دانید اوبراین و کسان دیگر چنان که برایشان مناسب به نظر می رسد گمانه‌زنی می کنند، ولی من نمی خواهم حدس و گمانه‌زنی کنم. در ادامه آمده که آقای ملی گفته که او بر تحلیل دقیق اتکا می کند که به گفته او اساسش را شرایط تجاری و پلانهای تشکیل می دهد که از آن واقف است و با رئیس جمهور آمریکا در موردش کار کرده. پیش از آن اظهارات، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، هفته گذشته در توییت نوشت که 4000 نیروی باقی مانده در افغانستان باید تا کریسمس به کشور برگردند. رحمت الله اندر، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، به رادیو آزادی گفته بود که بدون شک این تصمیم بر اوضاع تاثیرگذار خواهد بود، ولی آنقدر هم نه. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیرش مطلب را در مورد زنان افغان نوشته. تحت عنوان در سنگرگاه پیشین طالبان زنان به ورزشگاه ها می روند، به نوشته این مقاله یک کلب ورزشی برای زنان در قندهار چالش است در برابر انحنات افغان ها که از دید نویسنده ورزش را برای زنان بد می دانند. با آن هم شماره از زنان مخفیانه ورزش می کنند. مقاله از زن به نام هما یوسفزایی در قندهار حکایت می کند که 27 سال دارد. در ادامه آمده که هما با شنیدن خبر گشایش اولین کلب ورزشی برای زنان در قندهار به آن پیوست. نیویورک تایمز از قول مریم دورانی، بنیانگذار این کلب ورزشی در قندهار و از فعالان معروف در این ولایت، می نویسد که قندهار محل دشوار برای زنان است. او افزوده که باید بیدار و محتاط باشند. در ادامه آمده که 40% زنانی که اینجا می آیند به گفته دورانی مخفیانه می آیند و تقریبا هر زنی که می آید از افسردگی رنج می برد.
شمار از سیک‌های افغان از حکومت انتقاد کرده، میگویند که برای آنها در مذاکرات صلح حق در نظر گرفته نشده. نریندر سنگ خالصه، نماینده این اقلیت‌های افغانستان، بر رادیو آزادی گفت که یکی از نمایندگان این اقلیت‌ها باید از سوی حکومت در نشست قطر معرفی میشد. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
گوشه از شهر کابل، عبادتگاه مردمان سک افغانستان. سالها مانند دیگر شهروندان افغانستان برای آمدن صلح در این کشور روز شماری کردند. حالا میگویند در دعاهای خود برای کشور خود آرزوهای صلح آرامش
می‌کنند. یعنی این مسئله است که خدا دعا میکنم، همیشه می و دعا میکنم خدا در افغانستان ما صلح بیاره. همه اگر فکر کنه باشه چه مملکت در اینجا
بود. اما این روزها بدور از بیم و حراس از آینده مذاکرات صلح هم نیست. هرچند شمار سکهای افغانستان به مذاکرات صلح خوشبین هستند، اما میگویند نگرانند که طالبان بار دیگر مانند گذشته آزادی های آیین این اقلیت ها را محدود کند و حق های آنان نیز زیر پا شود. ملمهندر سنگ باشنده اصلی ولایت پروان است و در کابل زندگی می کند. او به رادیو آزادی می گوید:
در خانه ما گفته بود که بالای خانه‌تون باید تکی زرد باشه و خودتون لوگوی زرد بزنین که از دور معلوم شوین که یا سک هستن یا هندو هستن. ما خود صلح که از این خاطر می‌خوایم که تبعیض نباشه، مردم رویه خوب داشته باشه و زندگی را با خوشحالی پیش ببرن. همه برنامه‌های مذهبی دارن یا دیگه چیز دارن، باید از او حق حقوقشان داده شوه.
در حال حاضر حدود 100 خانواده سک در افغانستان زندگی می‌کنند. این شهروندان که از دسترسی به آموزش و پرورش تا تحصیلات عالی، نقش در حکومت و امنیت جنی خودشان را بی‌بهره می‌دانند، میگویند هنوز خاطرات تلخ دوران حاکمیت طالبان را از یاد نبردند، از وضع محدودیت‌های مذهبی تا نقض حقوق آنان در آن دوره. سواندر سنگ، مردی که 20 سال در مندوی شهر کابل دکاندار بوده، میگوید در زمان طالبان حتی حق برون رفتن برای آنان دادن نمی‌شد. در این میان رامسرال پسید، رئیس شورای هندوهای افغانستان، با ابراز همین نگرانی‌ها میگوید خواستار صلح در افغانستان است که در آن آزادی‌های آنان قربانی نشود و باید به ارزش‌های مذهبی و دینی در این روند از سوی طالبان ارزش گذاشته
شد. خدا خدا و فامیلی خدا کشیم رفت. تا امروز ما مسافر هستیم، مزاحمت بسیار هست. حال گفتنش خوب میده که سر کی آدم انگوش بانه. اتاق کلان ما رو میبینی. یه وقتی که بود جای ندید. با محبت با جمی با دمی کارا بکنن، بیا دمی جای بیان بشینه حق ما رو معلوم کرد. این نیست که ما میگم چوکی کلان به ترجمه فیصدی.
با این همه نماینده این اقلیت های افغانستان در مجلس نمایندگان از حکومت انتقاد میکند و میگوید باید یکی از نمایندگان سکه ها در مذاکرات سال حضور میداشت تا خواستهای سک ها را در میز مذاکرات صلح مطرح می کرد و از حقوق شهروندان سک و هندو که قانون اساسی برای آنان داده دفاع می کرد. نریندر سنگ خلاصه:
خداوند در افغانستان صلح آرام ثباتی بیاره. تمام اقلیت های افغانستان، غیر مذهبی افغانستان، یا زیر مد نظر بگیرند، یک طرز عمل شامل بکنند تا حق حقوق از همیشه اونجا زیر پا نشه و یک چوکاټ قانون اساسی باید برابر باشه. قانون اساسی چیزی که برای ما حق داده، باید حق ما را برادرای طالبای ما هم بده. طالب برای ما حق دادن، نه حکومت برای ما حق دادن. فکر کنن که سرپناه نداریم، معرف نداریم، زندگی خوب نداریم، مامورین پلان رتبه نداریم، یا حق قائل نیستن برای حق قلطای افغانستان.
آقای خلاصه بدین باور است که در دیدگاه طالبان تغییر پدید آمده است و ادعا می کند که دیگر از این گروه حراس ندارد. اما
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
درگیری‌های تازه میان ارمنستان و آذربایجان در منطقه مرزی ناگورنو قره‌باغ آغاز شده است. دو جانب همدیگر را به نقض آتش‌بس بشردوستانه متهم می‌کنند. جاوید نعیمی گزارش می‌دهد.
نیروهای ارمنستان و آذربایجان به درگیری‌های سنگین ادامه دادند و در این حال یکدیگرشان را به تخطی از آتش بس متهم می‌کنند. وزارت دفاع آذربایجان روز دوشنبه ارمنستان را متهم کرد که با تخطی از آتش بس بر مراکز نیروهای این کشور حملات را انجام داده. آن سو وزارت دفاع ارمنستان می‌گوید آذربایجان حملات شدید را در جبهه جنوب نگورنو-قره‌باغ ادامه داده است. مقام‌های ارمنی نژاد که در منطقه نگورنو-قره‌باغ مستقرند روز دوشنبه از کشته شدن 45 سرباز دیگر در جریان جنگ با آذربایجان خبر دادند. به این ترتیب شمار کشته شده‌های این نبرد که در 27 سپتامبر آغاز شده بود اکنون به 525 تن افزایش یافته. توافق آتش بس که در 10 اکتبر به میانجیگری روسیه صورت گرفت از هر دو جانب می‌خواهد تا جسدهای قربانیان جنگ را به طرف مقابل بسپارند. جنگ در بیش از 2 هفته گذشته خونین‌ترین نبرد پس از سال 1994 میان ارمنستان و آذربایجان خوانده شده است. باکو روز یکشنبه گفت که در برابر نیروهای ارمنی حملات هوایی را انجام داده که در نتیجه این نیروها تلفات سنگین را متحمل شدند. به گفته مقام‌های آذربایجان آنها در واکنش بر راکت پراگنی‌های ارمنستان در شهر گنجه که پناهگاه‌های غیر نظامیان را هدف قرار داد دست به حملات هوایی زدند، اما ارمنستان این ادعا را رد کرده است. وزیر خارجه ارمنستان روز دوشنبه در مسکو بود تا با مقام‌های گروه منسک که مشمول فرانسه، روسیه و آمریکا می‌شوند گفتگو کند. بر اساس توافقی که در مسکو امضا شد گفتگوهای صلح و میانجیگری گروه منسک پیش برده می شود.
دوستان عزیز، قبل از اینکه در پایان برنامه پروگرام روزمره رنگهای زندگی را با هم بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. یک مقام ارشد اردوی آمریکا میگوید خروج سربازان آمریکایی از افغانستان به کاهش خشونت و دیگر تعهدات توافقنامه آمریکا و طالبان وابستگی دارد. جنرال مارک میلی، لوید رسیز اردوی آمریکا، در مصاحبه خود که دیروز از سوی رادیو NPR نشر شد گفت که همه مواد توافقنامه فوریه و خروج سربازان از افغانستان شرایط خود را دارند. وزارت داخله افغانستان میگوید که در یک ماه گذشته نزدیک به 2200 تن به اتهام جرایم جنایی بازداشت شدند. در ادامه بازی‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان امروز تیم‌های طوفان هریرود و سیمرغ البرز به میدان خواهند رفت. در گیری‌های تازه میان ارمنستان و آذربایجان روز دوشنبه هم در منطقه مرزی ناگورنو-قره‌باغ ادامه یافت.
رنگ‌های زندگی.
اسمم عبدالوحید است، دکاندار کوچه مارفروشی 49، 25 سال دمی کار جواهرات.
چگونگی ساختنش بگوین، در کجا میسازین؟ مثلا لاکت انگشتر به می دیزاین ها در میارین؟
ما خودمو کاریگر داریم، زرگر، از خودمو سنگش میتیم، دیزاینش میتیم، با دیزاین و با سنگ خودمو او تیار میکنم.
مثلا یک لاکت میسازین، چه رقم میسازن، میده میکنن، برشکاری میکنن؟
زیادتر پالشکدگی، کدکدگی میایه که ایج ما داریم با اندازه مختلف خرد و کلان. بزهور ما خودمو اگر زنانه میباشه خرد سایسش میکنیم کار، اگر مردانه میباشه کلان سایسش میکنیم، یک انگشتر تیار میکنیم بر مرد. باز سیتا که تیار میشه بازو اندازه مختلف در سیت کار هشه که یک تاش خرد و یک تاش بزرگ گیر با سایز باز ما دیزاین میکنیم.
مردم شاری زیاد فرمایش میده یا مردم های قشلاق میای پیش شما چی بودن؟
مردم های شار از کابل، مزار، هرات، قندار این میازیت تر فرمایش میده.
مثلا کسی که یک انگشتر فرمایش میده یا یک سیتک فرمایش میده قیمتاش چگونه است؟
قیمتاش مختلف است. یک انگشتر مردانه از 1500 افغانی گرفته تا 10,000، 12,000، 7,000، 5,000، 2,000، 3,000ی تعلق به مو کیفیت سنگ داره، تعلق به سایزش داره. باز از سیت که باشه، سیت اصلیش که باشه 10,000، 8,000، چرا که او زیادتر میشه کارمی انگشتر میشه کار، گوشواره میشه، لاکتش میشه کار، او بازو حسابی یک زرگک قیمت تر میاد.
خب بعضی مردم به یه عقیده هستن که مثلا وقتی کسی از نگین فیروزه استفاده میکنه کسی غریب نمیشه، برعکس پولدار میشه.
این یک چیز به خاطر بزنس خود دکاندارها به خاطر بزنس خود تیار میکنن که جنس خود بفروشن، بازی میتن مردم. در حالی که سنگ، چوب و شیشه هیچ چیزی کرده نمیتونه، بدون پروردگار همه کاری است.
در کدام شرایط میشه که بهتر شود فروش و بازار و مارکت سنگای قیمتی؟
که افغانستان امن باشه، صلح بیایه، از بیرون بیایه مردم، خوبتر میشه کار بارم.
تشکر، سلامت،
زنده باشیش.
با صحبت‌های عبدالوحید جان زرگر، دوستان عزیز، می‌رسیم به پایان مجله خبری صبح امروز.